الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود و نامه‌های حضرت مولا علی علیه السلام رو مطرح کرده بودیم. نامه‌ای که امروز مطرح است نامه 51 من کتاب له علیه السلام الی عماله علی الخراج، نامه است که حضرت می نویسد به کسانی که مأمور بودند که خراج کشور بیت المال رو جمع آوری کنند، مسئولین امور مالی کشور. متن نامه از اینجا شروع می شد: من عبدالله علیین امیر المؤمنین الی اصحاب الخراج. نامه است از بنده خدا علی که رهبر مؤمنین است الی اصحاب الخراج، گیرنده نامه کسانی که صاحبان خراجن. اصحاب خراج یعنی اونهایی که باید خراج و مالیات را از ملت دریافت کنند. اصحاب خراج نه اونایی یعنی که مالیات باید بدن، مالیات بگیرها، مسئولینی که اینا بایستی مالیات کشور را جمع آوری کنند. این لابد شنیده شده بود است که مسئولین خراج در مقام گرفتن مالیات اجحاف هایی دارن، تندروی هایی دارن، رفتارشون با ملت خوب نیست. از این جهت این نامه رو حضرت می‌نویسه. از لحن نامه همچی استفاده میشه که میخواد جلوی تندروی های مسئولین و مأمورین و حضرت بگیره. اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثنای خدا، فَإِنَّمَا لَمْ يَحْذَرْ مَا هُوَ سَائِرٌ إِلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ مَا يُحْرِزُهُ. اگر یک کسی از عاقبت کار خودش بترسه، قهرن خودشو حفظ میکنن و کاری میکنه که به عاقبت بد گرفتار نشه. اما اگر یک کسی ترس و واهمه از عاقبت کار نداشته باشه، اینجا مواظب خودش نیست. این جمله اینه: فانما لم يحذر، یعنی کسی که ترس نداشته باشد، ما هو سائر الیه، از عاقبت کار که گردشش به سوی او، از قیامت، حساب و کتاب. اولا که کسی که از عمال حضرت علی باشه، تو دنیا مسلما حضرت علی ازش حساب میکشه، برای که حضرت علی همچی نبود که عمال رها کنند، هر کار میخوان بکنن و بازخواست ازشون نکن. پس اولا اینا عاقبت کارشون جوریه که حضرت هم ازشون بازخواست میکنند اگه تندروی برن داشته باشن. وانگهی مسلمان ها معتقدن به این که بعد از مردن قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست. اگر کسی از حساب و کتاب آخرت بترسد، قهرن مواظب خودش است که تندروی نکنه. من لم یحذر، کسی که ترس نداشته باشد، واهمه نداشته باشد، ما هو سائر الیه، از عاقبت کاری که گردشش به سوی اونه، لم یقدم لنفسه ما یحرزها، برای خودش پیش نمی فرستد یک کارهایی که اون کارها حافظ خودش باشد. یعنی کارهایی رو انجام نمیده که حافظ خودش باشد، یعنی به معنا طغیان و سرکشی خواهد داشت همچی آدم. بعد می فرماد: وَعْلَمُوا أَنَّمَا كُلِّفْتُمْ يَسِيرْ وَأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرْ. بدانید کاری که شما بهتون محول شده است کاری آسان، جمع کردن اموال، مالیات، زکوات و خمس‌ها و این چیزایی که مردم موظف بودن بدن. این کار سختی نیست، این مثل اونها نیست که در میدان جنگ باید برن جنگ بکنن، جهاد بکنن و خودشون رو به کشتن بدن. ضبط اموال خیلی کار آسانی است نسبت به خیلی کارها، اما به اعتبار اینکه این اقتصاد اساس کشور رو و کشور رو اداره میکنه و نتایجش زیاده است، به نتیجه ثوابش هم ثواب زیادی برای ما خواهد بود. نیست که میفرماد میخواد تشویقشون بکنه به اینکه کار شما با اینکه کم است آسونه است، چون بازدهش زیاده ثوابش هم زیاده. و علم و بدانید انما کلفتم یسیر، اون چرا که شما مکلف شده اید، این آسون است انجامش، و ان ثوابه کثیر، اما ثوابش براتون زیاد، برای اینکه به اندازه ای که نتیجه داشته باشه شما اجر و ثواب خواهید داشت. بعد اون وقت میفرماد کسی اگر طغیان بکنه بر مردم در مقام اخذ مالیات یا در جاهای دیگر زیاده روی بکنه، این مسلماً عقابی خواهد داشت، مثلا ظلم بناست، حق ناس از بین بردن، این گناهیست بالاتر دیه و ممکن است حق الله و خدا بگذره، اما حق ناس تا مادامی که مردم نگذرن خدا نمیگذره. بنابراین گناه و خلاصه اون عقاب و ثمراتی که بر طغیان و ظلم کردن به مردم مرتبه ای خیلی زیاده. و اگر کسی اجتناب بکنه از طغیان، وقت پیش خدا عذر داره. حضرت می فرماد اگه فرض می کردی که طغیان کردن نسبت به مردم گناه نبود و جهنم هم نداشت، اما این اندازه هست که اگر یک کسی از ظلم و طغیان فرار بکند و به مردم ظلم کند خدا اجر بهش میده، این همین اجرش هم از شما گرفته بشه همین خودش چقدر خسارت بر شما. در حقیقت اینجوری حضرت میخواد بفرمایند که اگر یک کسی طغیان و ظلم داشته باشه بر مردم، هم از اون اجرهایی که خدا میخواد بهش بده محروم میشه، هم گرفتار عقوبت و جهنم و عقاب. اون وقت میفرمود اگه فرضم میکردیم عقابم نداشت، جرمم نداشت، اما از یک کار اجر و ثوابی که خدا میده که محروم میشی، همین هم باعث انگیزه شما بشه و ظلم و طغیان نکنی. برای چه جهت شما ظلم و طغیان میکنی؟ میفرمود ولو لم یکن فی ما نهى الله عنه من البغی والعدوان عقاب یخاف. اگر فرض میکردیم، لو برای امتناعه، لو معنی اگر، اینم معنی اگر، اذا معنی اگر، منتها اگر وقتی که محقق الوقوع باشد اذا میارن، اگر مشکوک باشد این میارن، اگر ممتنع باشد لو میارن، اگری که معمولا امتناع داشته باشه لو میارن. مثلا خدا میفرمان لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتون، اگر در زمین و آسمون خدایانی بود زمین و آسمون فاسد میشود. اینجا لو معنی اگره، اگره در امر ممتنع، یعنی چون تعدد آله هم ممتنعه از این جهت لو میارن. اینجا اینجوره که مسلمان چیزی رو که خدا نهی کرده یه عقابی دنبالش هست، اما حالا بفرمود اگه بر فرض محال اگر نبود فی ما نهى الله عنه در اون چه خدا نهی کرده ازش من البغی و العدوان از طغیان کردن و تعدی به مردم، اگر نبود عقاب یخاف، اگه فرض می‌کردیم یه عقابی که انسان ازش بترسدم نبود، لکان فی ثواب اجتنابهی ما لا عذر فی ترک طلبه، در ثواب اجتناب کردن از طغیان بر مردم چیزی بود که شما عذر ندارید در ترک طلب این ثواب. یعنی شما طغیانی بر مردم بکنید، ظلم بکنید در مقام گرفتن مالیات، عقاب که داره، بر فرضم عقاب نداشت، به قدری ترک طغیان ثواب دارن، اگر شما طغیان بکنید و خودتون رو از اون ثواب محروم بکنید عذری نخواهید داشت و همه شما رو ملامت میکنن، میگن شما خودتون رو از یه ثواب بزرگی محروم کردید. برمود که لکانم می بود، برفزم عقابی نداشت، لکانم می بود در ثواب اجتناب از طغیان مالا عذره، به قدری ثواب بود که عذری ندارید در که ترک طلب ثواب. خلاصه میخواد اینا رو تشویقش کنه به این که در وقت گرفتن مالیات و خراج از مردم بر مردم تعدی نکنن، طغیان نکنن. وقتی که بناس از این شخص 100 تومن رسونه 200 تومن نرسونه، رشوه ازش نگیره، زیاده روی نکنه در گرفتن. بغی معناش ظلم و تعدی است، عدوان معناش تعدی، یعنی تجاوز بکنه از اون اندازه که باعث بگیری. فانصف الناس من انفسكم، خیرخواه مردم باشید از ناحیه خودتون، یعنی از ناحیه شما مردم انصاف و خیر ببینن، بدی از ناحیه شما به مردم نرسه. فانصف الناس، خیرخواه باشید مردم را، من انفسكم، از ناحیه خودتون، یعنی از ناحیه شما بدی نبینن. واصبروا لحوائج، حالا میخواید یکی از مالیات بگیرید، میگه ندارم یه ما دیگه میخوام بدم، مثلا فرض بگیرید جنس ندارم پول میخوام بدم، پول ندارم جنس میخوام بدم، یه حاجات اینجوری دارن دیگه. میفرماد واصبروا لحوائج، صابر باشید برای احتیاجات مردم، اگر مردم احتیاجاتی دارن احتیاجاتشون رو برآورده کنین و خلاصه بی اعتنایی به مردم نکن. فإنکم، حالا این دلیل میاره چرا با مردم با خوبی رفتار بکنیم و صابر باشیم برای حواج اونها. فإنکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه، خلاصه میخواد بگه شما آقا بالا سر که نیستی نسبت به ملت، شما مالک مردم که نیستی، شما خزینه داران رعیتی. خزینه دار، کسی که خزینه داره یه نفری باشه همیشه باید به نفع اون طرف عمل بکنه دیگه. شما خزینه دارهای رعیتی، یعنی بیت المال مال مردم، مال ملت، شما خزینه دار و صندوق دار ملتی. و وکلاء الامه، شما وکیل و نماینده امتی، آقا بالا سر نیستی، وکیلی، حقوق میگیری از ملت که بیت المال ملت رو برای ملت چیکار کنی؟ جمع آوری بکنی. وکیل یک کسی، نماینده یک کسی همیشه باید خیر اون طرف رو بخواهد، رعایت میکنه. پس شما خزینه داران ملتی، وکیلان امتی، و سفراء الائمه، از اون طرف نمایندگان امام های خودتون هستید، نماینده حضرت علی هستید، بعد نماینده امام های بعدی، و خودت قدرتی نداری، نماینده امامی، وقتی که امام به شما میگه به مردم ظلم نکن، تعدی نکن، تو چه حقی داری به مردم ظلم و تعدی بکنی؟ بالاخره میخواد بگه تو یه واسطه بیشتر نیستی، یه حقوق بگیری، اینم حقوق بگیری از ملت، حقوق بگیری از ملت باید همیشه خیرخواه ملت باشه. ولا تحسمو احدا عن حاجته، اینجا هم تحسمو نقل شده هم تحشمو، به سین نقل شده به شین هم نقل شده. لا تحسمو باشه حس معنیش قطعه، لا تحسمو احدا عن حاجته، یعنی هیچ کس را از احتیاجش قطعش نکنی، یعنی یک کس که احتیاج دارد به شما رو آورد احتیاجشو بگه، بذارید احتیاجاتشو نیازهاشو به شما بگه و اگه میتونید در رفع نیازش کوشش بکنید، قطع نکنید احدی را از حاجتی که دارد. این درسته که سین باشه. لا تحشمو ای باشه، هم تحشمو خونده میشه خون، هم تحشمو، هم باب افعال میشه باشه، هم مجرد، معناش خجلت زده، یعنی یک کسی که میخواد ها عرض حاجت به شما بکنه کاری نکنید که او رو خجلت زدش بکنید، که یه حالت شرمندگی پیدا کنه، مثل که حشمت شما بگیره و او رو شرمندش کنه. خلاصه معامله آقا و نوکر نکنید که اون بابا عرض حاجتی که کرده اصلا دیگه پشیمون بشه از این که عرض حاجت کرده، خجالت زده بشه، نه، یعنی با روی خوش با او مواجه بشی و با آغوش باز بپذیری طرف که میخواد عرض حاجت بکنه، حاجتشو به شما بگه. حالا احتمال هم میده که اینهایی که جمع آوری مالیات میکردن، مثل زمان ما که تمام مالیات الان ریخته میشه تو صندوق، در صدر اسلام اینجور نبود که تمام مالیات الان ریخته میشه در صندوق، اون وقت بعد افراد از اون دولت باید چیزی بگیرن، میخوان بگیرن. رسم پیغمبر اکرم این بود که وقتی که میرفت در یه دهی، در یه قصبه ای، زکات ها رو جمع آوری میکرد، افراد محتاج اون ده یا اون قصبه رو شماره میکرد همون وقت، و اون اندازه‌ای که بایستی به محتاجین این قریه یا این قصبه کمک بشه از اون جنس کمک میشد، چون جنس معمولا گندم بود و زکات که میگرفتن گندم بود، جو بود، مویز بود، خرما بود، پول بود، این دو چیزا که میگرفتن اون وقت بسیارش باید صرف فقرا همون منطقه بشه. این دیگه برداری اینا رو ببری بیت المال و مرکز، بعد این بیچاره ها بخوان نامه نگاری بکنن به مرکز، این تکلیفات اداری نبوده. پیغمبر اکرم کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم صدقات اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقات اهل الحضر فی اهل الحضر. یعنی پیغمبر اکرم بناش بر این بود که صدقه دهات و بیابونی ها را بین خداشون اونجا تقسیم میکرد، صدقات اونایی هم که تو شهر بودن تو شهر تقسیم میکرد. اگه مازاد داشت وقت مازاد رو برمیداشت میبرد برای جاهای دیگری که احتیاج هست. اصلا رسم زکات گرفتن و خراج گرفتن این بوده. این هم که از طرف حضرت علی میرن علل قاعده اینجوری بوده. هنوز این رسم که حالا هست که معلوم هم نیست حالا خیلی رسم خوبی باشه که الان میان حتی یه شای بیت المالیات گرفته میشه باید بره به صندوق دولت و بره مرکز و حسابش بره مرکز، اون وقت بعد این مردم دهاتی که بیچارا وجوهات دادن به مثلا مالیات دادن اگر نیازی داشته باشن هی مکاتبه میکنن با مرکز و کسی به دادشون نرسه. این سبک معلوم نیست خیلی هم سبک خوبی باشن. اگر الانم این جور بود که کسانی که مالیات یک ده یا مالیات یک قصبه رو جمع آوری میکنن یا آدم ها امینی باشن واقعا و بعد ببینن این ده چه احتیاجاتی مردمش دارن، احتیاج دارن به پول، به مسجد، به حمام، فقراشون نیاز دارن، خب از اینه که جمع آوری شده نیاز سالیانه اینا برآورده بشه مازاد داره دارد مرکز. این اصلا سبک شاید بهترم باشد برای که زودتر اونایی که میرن تو ده، اونایی که میرن تو قصبه مالیات جمع کنن، اونا بیشتر میتونن لمس بکنن نیازها و احتیاجات افراد اونجا رو. حالا اینی هم که حضرت میگه کسی را از حاجتش قطع نکنید، ممکن است که مراد حاجت نه اونا که مالیات میدن حاجتی داشته باشن، مراد افرادی که باید بهشون کمک کنن یه کاری نکنید که او سیر شده از عرض حاجت به شما. قطع نکنید کسی را از احتیاج و نیازش، یعنی بهش بدید نیاز رفع نیازش بود. یا خجالت زدش نکنید، اگه شین باشه لاتشمون خجالت زده نکنید او را از عرض حاجت، یعنی یه کاری بکنه که او دوستانه بیاد عرض حاجت بکنه و شما رفع نیازشو بکنید. فرمود که لا تحسمو احدن عن حاجته، کسی را از حاجتش قطعش نکنید و لا تحبسوه عن طلبته، هیچ کسی را از اون مطالبه که میکنه یه چیزی میخواد او را حبسش نکنید، یعنی منعش نکنید از اون چیزی که طلب کرده. این تا اینجا شاید سفارش دارد میکنه نسبت به اونهایی که بایستی از این بیت المال بهشون کمک کن، میگه اونها رو از حاجتشون قطعشون نکن. حالا سفارش مالیات بده ها رو داره میکنه از اینجا. ولا تبیعن للناس فی الخراج کسبت شتاء ولا صیف ولا دابه یعتملون علیها. فرماد که وقتی که میخواید مالیات بگیرید از افراد، بیشتر مالیات اون وقت مثل مالیات حالا نبوده، مالیات اون وقت بیشتر جنس بوده و این هم همون زکاتی بوده که خدا معین کرده، یکی زکات بوده که یه دهم و یه بیستم باشه در جنس گندم و جو و اینجور محصولاتی که با آب نهر یا با مثلا فرض بگیرید آب بارون آبیاری میشد یه دهم میگرفتن زکات، و اگر چنانچه با آب چاه استفاده میشد و خرجش زیادتر بود یه بیستم میگرفتن. الان هم حکم اسلام همینه دیگه، در صورتی که گندم را مردم با آب نهر و با بارون آب بدن یه دهم باید زکات بدن، اگر چنانچه خرج داشته باشد با آب چاه و موتور و این آب باشد یه بیستم. و علاوه بر این زمین هایی را که حکومت اسلام به جنگ گرفته بود اینا رو به کشاورزا میدادن، اون وقت یا میمدن میگفتن مثلا نصفی درآمدش مال تو نصفیش مال دولت، اینو بهش میگفتن مقاسمه، یا اینکه همطور میگفتن فرض بگیرید که قطعی جریب مثلا 2 تومن تو بده یا جریب 3 تومن تو بده، اینو بهش میگفتن خراج، اصطلاح خراج داشت. و دارید مثلا فرض بگیرید که زمین های عراق را وقتی که مسلمان ها فتح کردن اون وقت به هر جریبی از نخلسون ها 8 درهم در سال مالیات قرار میدادن و به هر جریبی گندم 2 درهم مالیات قرار میدادن و به جریب جو کمتر از دو درهم که همین در همین حدود بوده. نخلسون ها هر جریبی چون خرج خیلی نداشت 8 درهم بود، یک جریب گندم 2 درهم، یک جریب جو از 2 درهم کمتر، حالا یا 1 درهم اونیم یا 1 درهم مثلا فرض بگیرید، یه درهم مثل 1 تومن مثلا، الان درهم در عراق معروفه، ببینید درهم. منظور این است که این وقتی که میخواستن از اشخاص زکات بگیرن یا خراج بگیرن، خب این رعیت کشاورز دولت است، برای که این زمین مربوط متعلق به دولت، این حالا میخواد مالیات بده، یه وقت مثلا فرض بگیرید نداره، اون وقت وادارش میکردن بعضی ها که تو باید اوراق دو بفروشی، اون گاوه زراعت دو بفروشی، اینا حضرت دارد اینا رو نهی میکنه، میگه که مواظب باشید این کارا نکنند، مجبور بشه لباسش رو بفروشد، اوراقش رو بفروشد، گاوه زراعتش رو بفروشد، حتی عبد، یه نوکر داره روزا غلام و کنیز بوده، عبد دارد که براش کار میکنه، حالا این مجبور بشه بفروشد که دیگه کمک نداشته باشه در زندگی، این کارا رو نکنید. لا تبیعن، یعنی نفروشید لناس، برای مردم، فل خراج، در خراجی که میخوان بدن نفروشید، یعنی بازارشون نکنید بفروش، کسبت الشتاء ولا صيف، پوشش زمستون ولا صيف، یعنی پوشش تابستون، یه پوشش مال زمستون دارن یه پوشش مال تابستون فرق میکنه دیگه، لباس زمستونی یا لباس تابستونیشو بخواد بفروشه، خب حالا که نمیخواد، حالا تابستون است لباس زمستونو بفروش بده، یا مثلا زمستون است بگو لباس تابستونو بفروش بده، نه این کارو نکنید. ولا دابتن یعتملون علیها، دابه مثل اسب و قاطر و نمیدونم الاغ که باش کار میکردن، حالا یا بار میبردن یا مثلا فرض بگیرید زمین با شخ میزدن با گاوها، اینجور حیواناتی که به وسیله اونها کار انجام میدن، حیوان کارشونه، اینا رو گناهدار نکنید بفروشن برای مالیات. ولا عبدن، اگر چنانچه عبد دارن که عبد در زندگی کمک زندگیشونه، او رو وادار نکنید بفروشه برای که میخوای مالیات ازش بگیرید. این کاری که اربابا و خانا همیشه میکردن با کشاورزاشون که به هر قیمتی بود، اوناشون که ظالم بودن، مالیات رو ازش به هر قسمی سهم ارباب رو میگرفتن، حالا ولو فرشش رو بفروشه، ولو ظرفش رو بفروشه، ولو این که لباسش رو بفروشه، نمیدونم قاطرش رو بفروشه، گاو خیشش رو بفروشه، بالاخره باید مالیات رو به ارباب بدن. بیاید مواظب باشید اینجور کارا رو حضرت بر ما نکنید. ولا تضربن احدا صوتا لمکان درهم، خب دیگه مردم رو کتک نزنید برای مالیات گرفتن، منتها چیزی که هست چون معمول بوده حتی برای 1 درهم هم یکی رو کتک میزدن، میگه برای 1 درهم یکی سر کتک بزنی، این نه اینکه آزاد میخواد بیاد ای بر 2 درهم هست کتک بزنه، میخواد بیاد این کار پستی که افراد دارن میکنن، برای 1 درهم میرن یه بابا بدبخت بیچاره مثلا رو کتک میزنن برای که 1 درهم مالیات رو نداره بده، یا مثلا جوری که از این کارا نکنید، کارای وحشیانه. ولا تضربن احدا صوتا، به کسی تازیانه نزنی لمکان درهم، برای که 1 درهم مثلا بده کاره، یعنی برای کارهای صبح بکنی اینجور چیزا اشخاص رو کتک نزنی. ولا تمسن مال احد من الناس، مال هیچ یک از مردم را مصادره نکن، جلوشو نگیر، ولو بدهکارم هست این مالش مصادره نباید باشه، مس نکن، دست نیزار به مال احدی از ناس، مسلم چه نمازگزار باشه، ولا معاهد، معاهد اونایی هم که مسلمون نبودن اما بالاخره در کشور اسلام بودن، پناه آوردن به کشور اسلام، هم پیمانند با حکومت اسلام، اقلیت ها، خلاصه اقلیت هایی که مسلمون نیستن، فرماد که دست به مال اونام نگذارید، پس نه مال مسلمون ها که مصلی نماز گذارن، نه مال اونا رو دست بگذارید و مصادره کنید، و نه معاهد، نه اونهایی که هم پیمانند با حکومت اسلام، اقلیت هایی که زیر لوای اسلامن، اونا رو هم هیچ حق ندارید دست به مالشون بگذارید. فقط یه جا حضرت اجازه میداد مصادره انبار را، اگر اسب، اون وقتا میدونی که ابزار جنگی اسب بودست و دیگه میاد تیر و تفنگ و اینجور چیزا، مثلا تفنگ هم که نبوده، تیر و این شمشیر و اینجور چیزا، میفرماد اگر ابزار جنگی دیدید که زمینه این دارد که این را علیه اسلام به کار ببرم، مثلا فرض یه دست دشمنان اسلام، مخالفین اسلام باشه و قرائن نشون میده که اینا دارن این ابزار جنگی رو جمع میکنن که علیه حکومت اسلام کار بکنن، اینجور اموالو میشه ضبط کرد، برای اینکه نمیذاره، نمیشه بیزاری که اسلحه دستشون باشه و علیه حکومت اسلام قیام بکنن. این اسم میفرماد الا ان تجدوا فرسا، مگر بیابید یه اسبی را، او سلاحن، یا یا یه سلاح جنگی را که یعدا بهی علی اهل الاسلام، اینم نه از هر کسی، از کسی که ببینی تعدی می شود به وسیله انسلاح بر اهل اسلام. خلاصه اگر چنون چیز ولو ادعای اسلام میکنه کسی یا اقلیت است، اما اسلحه‌شو علیه اسلام دارد به کار میبره، قرینه اینجور نشون میده، قرائن اینجور نشون میده. مثلا فرض بگیرید الان عراقی ها که مثلا فرض بگیرید در ایران اومدن و ایران رو اشغال کردن، حالا اگر اسلحه‌ای از اونا به دست ما بیفته لازمه بگیریم دیگه، اون اسلحه رو مال دیگه شغل نداره بگیریم، اما اسلحه‌شو باید گرفت برای اینکه به واسه این اسلحه دارد علیه اسلام جنگ میکنه. این اسم میگه الا ان تجدوا فرسا، مگر بیابید یه اسبی را یا سلاحی را که یعدا بهی علی اهل الاسلام، به وسیله این سلاح تجاوز میشد بر اهل اسلام که علیه مسلمان ها این اسلحه رو به کار میبرد، این جور مالو میتونید مصادره کنید بگیرید. فرمود فانه لا ينبغي للمسلم ان يدع ذلك في ايدي اعضاء الاسلام، برای مرد مسلمان سزاوار نیست که این جور چیزها رو بذاره در دست دشمنان اسلام، در دستهای دشمنان اسلام. پس مردم اون روزا آخر مثل حالا نبوده، اون روزا خود مردم مسلح بودن، مردم اسلحهشون باید دست خودشون باشه، اما یک کسانی دشمن اسلامن و میبینید اسلحه رو علیه اسلام داره به کار میبرد، اون جور اسلحه رو اون وقت فرمان مصادره بکنید. فرمان که نیذارید اسلحه دست دشمنان اسلام باشه، فیکون شوکتن علیه، برای که اینها سبب شوکت و قدرت علیه اسلام میشه. ولا تدخروا انفسکم نصیحا، به فرمان شما که مسئولین گرفتن مالیاتید نسبت به همدیگه خیر همدیگه را بخواید، همچی نباشد که این برای او پرونده بخواد درست کنند، او برای این همکارا گاز و خواست علیه یک دیگر حکایت میکنن، پرونده سازی میکنن، این میگه او بد کار کرد من خوب کار کردم، اون میگه او یکی بد کرد من خوب کردم. فرمود اینجور نباشد، ولا تدخروا، ذخیره نکنید انفسکم یعنی نسبت به خداتون نصیحتن خیرخواهی را، خیرخواهی ذخیره نکن، یعنی همچی نباشد که یه مطلب خیری اگه به ذهنت اومد اینو نگی، بگو به طرف، خیر او طرفو بخوا. اگر آدمی باشی بخیل باشی، وقتی که میبینی طرف اشتباه میکند اشتباهشو بهش نمیگی، میگوی نه بیزا ای باشد برد با این راه اشتباه تا بعد گیر بیفتد و پدرش در بیاد، میگه نه اینجور نباشید، خیرخواهی رو ذخیره نکنید بلکه به کار ببرید، شما خیرخواه او باش اونم خیرخواه شما. خلاصه نسبت به یک دیگر تذکرات عاقلانه و تذکراتی که به جاست، اینجور تذکراتو ذخیره نکنید بلکه به کار بیاندازید و بگید نسبت به اینکه ولل جند حسن سیره، با ارتش حسن روش و خوب خوش رفتار باشید. حالا یا ارتشی بودن که کمک بودن برای مالیات بگیرها، برای که باید ارتشی هم دنبالشون داشته باشن تا اینکه مردم خلاصه به حساب ببرن ازشون، و یا نه این حقوق هم به ارتش مثلا میدادن، اگر بنا بود در هر شهری حقوق میدادن، وقت او ارتشی های حقوق بگیری که در اونجا هستن اینا رو حقوقشون رو خوب بدید، باشون خوش رفتاری بکنید، بد رفتاری باشون نشه. علایانه میفرماد با جند یعنی با ارتش حسن سیره یعنی اخلاق خوب داشته باشید، ولر رعیه معونه، به رعیت خودتونم کمک بکنید. از همین را انسان میفهمد که این مسئولین همینطور که مسئول جمع آوری بودن، مسئول پخش هم بودن در یه محور خاصی مثل زمان پیغمبر اکرم. این اسم فهمه ولر رعیه معونه، یعنی و ذخیره نکنید نسبت به رعیت کمک های خودتونو، ذخیره نکنید معنیش نیست یعنی بخل بکنید و بهشون نده، کمک بکنید خلاصه بهشون. ولا دین الله قوه، نسبت به دین خدا تقویت بکنید. علایانه اینجا سفارش میکنه حضرت، چون اینا مالیات دستشون بوده، مالیات هم محور همه کارهاست، اقتصاد به واسه اقتصاد تمام کارها میگرده، جریان حیات یک کشور اقتصادش است دیگه، مالیاتشه. میگه با این مالیات با ارتش خوش رفتاری بکنید، با رعیت کمک بکنید، به دین خدا قوت بدید، سبب قوت دین خدا بشید، کارهایی بکنید که تقویت دین خدا درشه. و ابلوس فی سبیل الله مستوجب علیکم، ابلو معنیش یعنی عطا بکنید، این بلا اصلش ریشش معنیش امتحانه، منتها چیزی که هست، یه وقت امتحان به این است که شما کمک بکنی، یه وقت امتحان به این است کاری انجام بدی، یه وقت امتحان به این است که کاری رو نکنی. امتحان فرق میکنه مواردش. اینجا مراد عطا کردنه. و ابلو یعنی عطا بکنید، فی سبیل الله در راه خدا، مستوجب علیکم، اون چرا خدا بر شما واجب کرده. یعنی خدا واجب کرده که در یه جاهای پول بدید خرج بکنید، این جاها رو پول خرج بکنید. این دیگه میفهموند که پس معلوم شد پخش هم دسته همین افراد دسته یه اندازه، همون نظیر عمل پیغمبر اکرم. و ظاهرن هم اگر چنون چه یه افراد خوبی باشن، این متد به نظر میاد که به واقع نزدیکتر باشه و زودتر مردم به حاجتشون برسن، تا اینکه تمام مالیات از اون کوره ده هم جمع بشه بره در مرکز، بعد اون وقت کوچکترین خرجی که میخوان بکنن در این ده بخوان نامه نویسی بکنن و از مرکز دوباره حواله بگیرن. این خلاصه مسئله معروف است، میگن آفتاب لجن هفت دست و اما غذا هیچی نیست. اینجوری همش تکلیفات میشد و همش ببر و بیار اینها. اما اگه بنا بشه یک آدمای مورد اعتمادی مسئول مالیات بشه در هر شهری، در هر دهی، درآمد اون شهر و اون ده وقتی که جمع آوری شد، درآمدش هر چه نیاز یک سال این شهر داره نیازشو برآورده کنن، ما بقیشو ببرن به مرکز، یه تکلیفات کم میشه و مردم هم به احتیاج دارن. و ما خداوند به ما کمک کرده، به شما کمک کرده، حکومت داده، قدرت داده، لعن نشکرهو به جهدنا، برای که ما شکر خدا رو بکنیم به منتهای کوششمون، و اننصرهو به ما بلغت قوتنا، و ما کمک خدا بکنیم به اون چه نیرو داریم، میرسد قوت و نیروی ما، یعنی به انزای نیرومون ما کمک به خدا و دین خدا بکنیم. بعد میفرماد ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حول و قوه اگر ما داریم از خداست. یعنی در حقیقت ما اگه کاری هم انجام بدیم، حتی کمک به دین خدا هم بکنیم، این با حول و قوه است که خدا بهمون داده. خیال نکن که ما خودمون از خودمون چیزی داریم. شما اگر نیرو در دست و در دستت هست، در زبانت هست، در مغزت هست، اگر فکر در مغز شماست، اگر اراده در مغز شما هست، اگر چنون چه شما تصمیم میتونی بگیری، تمام اینها به واسطه خواست خدا و اراده خداست، برای که هستی ما هم حدوثش و هم بقایش به دست خداوند تبارک و تعالی است. این است که میفرماد ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حتی او خواست من هم وابسته به خواست خداست. شما در نظام وجود و نظام هستی نمیتونی کوچکترین چیزی را بیابی که وابسته به اراده خدا نباشد. حتی اراده من و شما هم وابسته به اراده حق تعالی است. لذا قرآن میفرماد که ذالک لمن شاء منکم ان یستقیم، بعد میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. این شما نمیخواید چیزی رو، میگه که خدا بخواهد، یعنی اراده شما بالاخره جزء این نظام وجود است و با مقدماتش و مبادیش و همه اینها همه وابسته به حقه. نمیگیم خداوند همطور در شما اراده ایجاد بکنه بدون مقدمات. البته اراده مقدماتی داره، من مقدماتی دارم باید پیدا بشه تا تصمیم بگیرم، اما اون مقدماتم جزء همین نظام هستی است، اراده منم جزء نظام هستی است و همه نظام هستی وابسته به اراده حق است. و من کتاب الله علیه السلام الى امراء البلاد فی معنی الصلات. اینجا سه نامه پشت سر هم قرار گرفته. نامه‌ای بود که در اون هفته خوندیم، دستور العمل بود، حضرت داده بود به سران ارتش. یه نامه بود که الان خوندیم، مربوط بود به کسانی که مسئول جمع آوری مالیات هم. حضرت سفارش هایی به اونها کرد که در ضمن جمع آوری مالیات به حوائج مردم رسیدگی بکنن، از اون طرف ظلم و طغیان هم نکنن، در وقت گرفتن مالیات هم اجحاف نکنند و همون که حق است بگیرن. این نامه سوم به کسانی که امیر هستن در شهر سنها و اونهایی که حاکم بودن مثل فرمونداران و بخشداران، حالا مثل استانداران، که اینا در این حال امام جماعت مردم هم بودن، همچنین بود که حاکم از طرف حضرت علی در این حالی که فرموندار حاکم بود میرفت تو مسجد نماز جماعت هم میخوند، مردم پشتش نماز جماعت هم میخوندن. به اصطلاح دین سیاست جدا نبوده، چنانچه واقعا هم دین سیاست جدا نیست، دین اسلام سیاست جدا نیست و سیاست در همه شؤون واجبات و مستحبات اسلام لمس میشه. شما مثلا بالاتر از نماز ندارید، نماز در این حالی که عبادت خداست، در این حال خدا این نماز رو قرار داده به جماعت بخونن و مردم بیان در صف واحد بیستن، امتیازات رو بیرزن دور، که این حکایت بکنه از این که اینها یه هماهنگی دارن، وحدت کلمه دارن با همان، و یه نفر رو جلو قرار بدن، اون یه نفر به رکوع میرد همه برن به رکوع، به سجده میرد همه برن به سجده، بلند میشد همه بلند بشن. این رسما دارد رسوم همون نظامی رو یاد میداد که در نظام بایستی که یه رهبر عملیات وقتی که یه دستوری داد تمام کسانی که زیر نظر او هستن بایستی چی کار بکنن؟ اطاعت بکنن، به حرکات و سکنات او خلاصه باید ترتیب اثر بدن. در این حال که نماز عبادت است، در این حال دارد اون روش نظامی رو هم به افرادش یاد میده. اینجوری بود است که یک کسی که فرض کنید فرمانده ارتش در یه جا بوده، همون فرماندار شهر هم بوده، همون پیشنواز مردم هم بوده، نماز هم برای مردم میخونه. رضا اینجا دارد بهشون دستور میده که در وقتی که میخواید نماز بر مردم بخونید، این در چه وقت بیستید برای مردم نمازتون رو انجام بدید. حالا وقت های نماز و حضرت اینجا اشاره کرده، اما وقت های فضیلت است و مطابق اونی هم که مستحب است عمل بشه، که پنج تا نماز از هم جدا بشه، همین کاری که الان برادران ما اهل سنت انجام میدن اصلا مستحب همین جور باشه، یعنی مستحب است نماز در پنج وقت خونده بشه. منتها چیزی که هست ما شیعه ها دیگه تنبلیمون گل کرده است، خلاصه عملا و در سه وقت میخونیم، باطل نیست، اما اگر میخواستیم وقت فضیلت رو رعایت بکنیم قاعدش بود که در همین پنج وقت بخونیم. اینجا حالا حضرت اشاره میکنه به وقتهای نماز. اما بعد فصلو به ناس از ظهر، نماز ظهر رو با مردم بخونید، به اون امیرها و فرماندارانی که اینها باید پیش نماز مردم بشن، به اینا حضرت داره دستور میده. صلو به ناس یعنی به نمازونید خلاصه مردمو، نه که پیش نماز نمازو میخونن مردم هم پشت سرش میخونن. صلا به ناس یعنی نمازشو خوند و مردم هم به نماز او نماز خوندن، در حقیقت پیش نماز دارد مردمو می نمازونه. صلو به ناس، به نمازونید به مردم ظهر را، حتی تفیع الشمس من مربز العنز. حالا اینجا حتی نقل کردن، ولی به نظر من میاد نسخه هینه بوده، یعنی نسخه هینه بوده است و حتی شده اشتباه شده باشد، چون بعدش دوستو هینه است. اگه اینم هینه بود بهتر مطلب جور می اومد، ولی خب حتی شما رو معنا میکن. اون وقت باز من مربز العنز داریم، مثل مربز العنز هم نقل شده در شرح نهج البلاغه ابن ابن حدید و بعضی شرح‌های دیگر، کلمه مثل داره. حالا علی حالن یکی از این دو احتمال در این عبارت میده. یه احتمال این که بخواد بگه نماز ظهر را از اول ظهر تا اون وقتی که سایه مثل شاخص میشه، همینطور که مستحب است نماز ظهر از ظهر تا وقتی که سایه مثل شاخص، مثل شاخص یعنی اون سایه‌ای که بعد پیدا بشه، اول ظهر سایه کوتاه ترین حدی که باید برسه میرسه، بعد وقت برام میکنه بزرگ میشه. این اضافه ای که از ظهر به بعد پیدا میکنه، وقتی که به حدی رسید که به اندازه خود شاخص شد، یعنی اگر شاخص یک متر است، یک متر سایه اضافه بشه، تا اون وقت، وقت فضیلت ظهره که میگن سایه بشه مثل شاخص. شما اگر استاده باشی یه جا اول ظهر، اون سایه که داری اونو هیچ حساب نمی کنی. سایه که بعد پیدا میشه اونو بهش میگن فعی، اون سایه که ثابت اونو زلش میگن. اما اون سایه که بر میگرده، یعنی نیست، تموم شده، دوباره حالا عود میکنه، بهش میگن فعی. فعی اصلا معناش عود و رجوعه، وقتی که برگشت میکنه. اون برگشتی رو بهش میگن فعی، اون برگشتی مثل خود شاخص باشه. منتها شاخص و اونجاها بیشتر، اونجاهایی که مردم در دستشون بوده همه اینا، او جایی که گوسفند را توش میکردن، دیوارش که دیوارش او باربند ماننده، خلاصه اون دیوار باربند رو نگاه کردن، مثلا دیدن چنده 2 متره، فرض کن 2 متر سایه اضافه بشه، یعنی بشه به اندازه خود دیوار. یه احتمال میده در یه باره که حتی تفی از شمس من مربز الانز، یعنی تا این که، اگه حتی باشد، یعنی تا این که سایه بگردد برگردد از مربز الانز، یعنی از دیوار خوابگاه بوز، انز یعنی بوز، دیوار خوابگاه بوز، مربز یعنی محل خوابگاهش، اونجا که میچره، یعنی میخوابه، اون وقت انز همه بوزه. از دیوار که اینجا دیوار نداره، بیا بگو مرادش دیوار باشد، اگه حتی باشد و بخواد آخر رو معین کرده باشد، بیایم حساب اون دیوار رو کرده باشیم، بگید که اون دیوار به اندازه خودش سایه پیدا کنه. خب نسبت سایه هر چیزی میشه حساب کرد، منتها حالا اینجا تصادفاً اون دیواری که در چشمانداز اشخاص هست که میبینن که مثلا سایه بار بهاربندشون که گوسفند رو توشن، این مثلا فرض بگیرید به اندازه دیوارش سایه برگشته، که سایه مثل شاخص شده. که پس نماز ظهر را بخونید حتی تا، که این تا وقت بخواد آخر وقت رو معین کنه، یعنی آخر وقت فضیلت، تا اینکه تفیع الشمس بگرده از مربز امز، یعنی از محل خوابگاه، که اینجا کلمه مثل نیست دیگه، وقت روی قرائت حتی است، آمنم هست، از مربز امز بگرده سایه، یعنی بگرده و دیوارش هم ملاک قرار بده. این یه احتمال که اون وقت بخواد یه سایه بشه مثل شاخص. احتمال هم میده که آخر وقت رو نخواد بگید، اول وقت رو بگید و حتی نباشد و هین باشد. اول وقت ظهر معمولا به اندازه 1 ذراع میذاشتن سایه بگذره تا مردم این مستحب نماز مستحب بخوان بخونن بخونن. این در روایات زیاد هم داریم که اول حقیقی ظهر نمیستادن نماز ظهر رو بخونن. نماز ظهر 8 رکعت نافله داره، باید وقت داد به مردم، هر کس میخواد نافله بخونه بخونه. اون وقت به اندازه 1 ذراع، ذراع یعنی 2 وجب، در حقیقت 2 وجب انسان سایه از دیوار بگرده، و این 2 وجب تقریبا بنزه خوابگاه بوزه، منتها درازی بوز نه، اون پهناش وقتی که میخوابه بوز لاغره دیگه، از کمر بوز تا شکم بوز همین بنزه 1 ذراع میشه. اون وقت اینجا هی نباشد، یعنی نماز ظهر رو بخونید اول وقتشو بخواد بگید، هی نتفیع الشمس، وقتی که میگرده سایه مثل مربز الانز، یه من نباشد مثل باشد که نسخه های دیگه داره، مثل خوابگاه بوز، دیوارش هم کار نشته باشیم، خودی خوابگاه، اون اندازه خوابگاه بوز، یعنی اون اندازه که وقتی بوز میخوابه از شکمش تا کمرش چه اندازه جاست، این اندازه بذارید بگذره، وقت نماز ظهر رو شروع کنیم، که اول ظهر نیستن نماز بکنن. و مستحب هم همینه که سایه به اندازه 1 ذراع، سایه برگشتی به اندازه 1 ذراع اگر گذشت، دیوارای معمولی که به قد انسان یا بزرگتر باشه، به اندازه 1 ذراع که بگذره نماز ظهر رو شروع بکنن و تا سایه به اندازه خود دیوار میشه، وقت فضیلت ظهر باقی. پس این نسخه اگر هی نباشد، اون وقت اون مثل میخواد، اگر حتی باشد، دیگه کلمه مثل میخواد، بر دستوری که لفظ حتی باشد آخر وقت ظهر رو داره معین میکنه که اون روز که سایه مثل شاخص میشه. اگر حینه باشه اولشو داره معین میکنه، اول وقت رو معین میکنه. علایانن این وظیفه است که نسبت به اونا معین میکنه که چه وقت بیستید برای مردم نماز بخونید و سلو به همول عصر، یعنی و بخونید برای مردم نماز عصر را، و شمس بیضا حیه، یعنی خورشید هنوز روشنه، یعنی نگذارید آفتاب تو غروب برد که خورشید دیدید که قرمز میشه. بیزه وقتی خورشید هنوز سفید است و زنده، یعنی همون وقت نماز ظهر که میگذرد، یه مثل که میگذرد، از یه مثل تا دو مثل تا سایه دو برابر میشه وقت فضیلت نماز عصر، که این تیکه وقت را حالا ممکن است که از اول ظهر تا اول نماز عصر رو حساب کرده باشه، یا نه از اول وقت نماز عصر تا آخر وقت نماز عصر تقریبا دو ساعت میشه، هر دوش مثل سایه مثل شاخص یا دومه، تقریبا دو ساعت میشه، و دو ساعت مقداری است که دو فرسخ مردم طی میکنن. این است میگه نماز بخونید عصر رو، و شمس بیضا، در حالی که خورشید هنوز سفید حیه زنده است، کی بخونیم؟ فی عضو من النهار، در یه وقتی از روز، هین یسار و فیها فرسخان، در وقتی که دو فرسخ میشه سیر بکنید، دو فرسخ سیر تقریبا دو ساعت میشه، یعنی متعارف مردم سیر بکنن هر یه ساعتی یه کسی یه فرسخ میتونه طی بکنه. حالا این دو فرسخ یا مراد حضرت میخواد از اول وقت نماز از تا آخر وقت نماز عصر رو بگه مسیر دو فرسخ است دو ساعته، یا نه مبدأ شما عیم میکنه از اول ظهر تا یه مثل وقت نماز ظهر بود، و این تو مثل اگه مردم میخواستن حرکت کنن میشه دو فرسخ، اون وقت وقتی که این تموم شد اول نماز عصر باشه. خلاصه یا مبدأ شما عیم کرده یا همه وقت نماز عصر را، که این به اندازه زمانی که دو فرسخ میشه سیر کرد. و صلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم، نماز بخونید برای مردم مغرب را در اون وقتی که آدم روزه‌دار افطار میکنه، یعنی اول مغرب. و یدفع الحاج الى منا، و حاجی ها از عرفات حرکت میکنن بیان به طرف منا، یعنی مغرب. مغرب اون وقتی است که از عرفات حرکت میکنن بیان به طرف منا، یعنی نماز مغرب رو نذارید تاخیر نندازید، اول مغرب بخونید. و صلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق الى سلسله، اینجا در نماز عشاء هم اول وقت رو معین کرده هم آخر وقت رو معین کرده. در مغرب گفت اول مغرب بخون یا آخر براش معین نکرد، اما در نماز عشاء معین کرده. نماز عشاء مستحب است وقتی که شفق متواری میشه. ببینید شفق یه تقریبا قرمزی است که بعدش مبدل به سفیدی میشه، و وقت اون سفیدی هم مبدل به تاریکی میشه. نسبت شفق به اول مغرب مثل نسبت اذان صبح است به اول آفتاب، تقریبا یک ساعت و نیم قبل از اول آفتاب اذان صبح میشه دیگه. اذان صبح چی میشه؟ یه سفیدی، سفیدی خورشید یه خورده پیدا میشه، یعنی یه شعاعی از سفیدی هست که میشه اذان صبح دیگه. اون وقت خورشید وقتی هم که غروب میکنه نورش خیلی زیاد بالاست، هی یخته یخته نور کم میشه کم میشه کم میشه، تا یه وقت نزدیک افق یه کمی سفیدی هست در طرف مغرب، که این سفیدی هم که برد یه تاریک تاریک میشه، تقریبا یه ساعت و نیم شب رفته میشه. نماز عشاء رو از یه ساعت و نیم که همون عرض کردم نسبت شفق به اول مغرب مثل نسبت اذان صبح است به اول آفتاب. از وقتی که شفق شد، یعنی تقریبا یه ساعت و نیم شب رفته که شفق پوشیده شد، یعنی اون قرمزی و اون سفیدی که جاش اومده است پوشیده شد، که دیگه تاریک تاریک شد افق، از اون وقتی که افق تاریک میشه تا یه سوم از شب رفتم وقت فضیلت نماز عشاء. این در اینجا وقت فضیلت ها رو حضرت ذکر کرده، نه وقت اجزاء رو به اصطلاح. و صلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق، در وقتی شفق پوشیده میشه تا چه وقتش؟ تا سلسله. و صلوا بهم الغداة، یعنی نماز صبح رو بخونید براشون. و رجلو یعرف و وصف صاحبه، یه وقت که اینقدر روشن بشه که تو هوا صورت یک دیگه رو بشناسن، یعنی اول اذان صبح بخواید بخونی همه نمیرسن به نماز، خیلی هم زیاد بیضای روشن بشه وقت فضیلتش میگذره، وقتی که مردم هم دیگه نگاه میکنن به صورت هم دیگه رو بشناسن اینقدر روشن شده باشه. و رجلو یعرف و وصف صاحبه، یعنی هر کسی صورت رفیقشو بشناسه. بعد میگه و صلوا بهم صلاة اضعفهم، همیشه مراعات از اف معمومین بکنید. پیر مرد است، پیر زنه، نمیتونه رکوع و سجده رو طول بده، خسته میشه. زن بچه شیرده است، بچهش گریه میکنه، میخواد بره زود به بچهش برسه. یکی از کار دارد، کار ضروریشو ول کرده، اومده است نماز. همیشه اون ضعیفترین معمومین را باید پیش نماز رعایت بکنه و فوری نماز رو چپری بکنه که اینا ناراحت نشن. اسم گرد و صلوا بهم، یعنی نماز بکنه برای مردم، صلات از عفهم، نماز ضعیف ترین مردم، یعنی همیشه رعایت اونی که ضعیف تر است، پیر مرد، پیر زن، کار داره، گرفتار است، زن بچشیده است، اینا رعایت بکنید. این اهمیت جماعت رو میرسونه که مردم باید نماز رو به جماعت بخونن، اما پیش نمازم باید رعایت از عف مردم رو بکنن. ولا تکونو فتانین، فتنه گذار نمیشه، یعنی مردم رو به فتنه نندازید. وقتی که شما طول بدی نمازو، مردم نمیان به نماز، خلاف جماعت ها خلوت میشه، اون وقت این فتنه ایست. این که مردم متفرق بشن، متشتت باشن، با هم نباشن، این خودش بزرگترین فتنه است. و عرض کردم این واقعا از معجزات اسلام است که اسلام 1400 سال پیش اینقدر به اجتماع اهمیت داده که میگه بایستی که همه تون عبادت خدا که میخواد بکنید با هم باشید، یه نفر رهبرم جلو باشد و تمام کاراتون هم هماهنگ باشد. و این درسی است که داده است که در تمام زندگی باید این هماهنگی رو مردم چیکار کنن، حفظ کنن، به خصوص در صفوف نظام. حالا اینجا در که نامه حضرت اوقات نمازها رو ذکر کرد، اگر ما بخوایم مفصل وقت‌های نماز ذکر بکنیم، این مربوط به کتاب‌های فقه است و اینجا جاش نیست، لذا من هم خیلی زود گذشتم از این. و اجمالا به همه برادران و خواهرانمون در ضمن اینکه درس نهج البلاغه تموم شد تذکر میدهم که الان متاسفانه کشور ما در یه وضع استثنایی قرار گرفته و برای اینکه عراق به تحریک ابرقدرت‌ها جنگی را به ایران تحمیل کرده است که ما هیچ وقت خواهان جنگ نبودیم، ما طرفدار سلم و صلح هستیم. البته اسلام همه مسلمان ها رو دعوت به اسلام می کنن، اما نه از راه جنگ. جنگ یه ضرورته، اگر چنون که حمله کردن به انسان، انسان واجب است خودش دفاع بکنه. اینجاست که دیگه بر همه واجب میشه دفاع کردن از کشور و با دل درست، با قوت قلب. خدا می فرماد ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء، چرا شما جهاد نمی کنید در راه خدا و در راه مستضعفین؟ راه خدا یعنی بست توحید، راه مستضعفین هم یعنی بست عدالت. در حقیقت تمام مردم موظفند از توحید که یک حقیست و از عدالت که یک حقیقتیست دفاع بکنند. از حق و حقیقت تمام مردم باید چیکار بکنند؟ دفاع بکنند. و این دیگه کوتاهی کردن در این وظیفه گناهیست، ذنبیست لایغفر. منتها چیزی که هست، هر کس به یه نحوی میتوند از کشور و از اسلام دفاع بکنه، یک کسانی در جبهه جنگ باشند، یک کسانی هم پشت جنگ باشند، کمک بکنن به اونها، کمک های مادی بکنن، کمک های تبلیغاتی بکنن، وظایف دیگری را انجام بدن برای اینکه کشور اسلام نیازهای مختلف داره. ولی علی حالا توجه به مقاتلین و مجاهدین بر همه ما لازم است و به اندازه قدرت هم بایستی از اونها حمایت بکنیم و اونها هم مطمئن باشن، برادرانی که در جبهه جنگ هستن، که چون برای اسلام جنگ میکنن، برای خدا جنگ میکنن، شکست نخواهند داشت. کسی که برای خدا کار بکنه، خدا مسلم پشتیبانشه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر خدا رو یاری بکنید، خدا شما رو یاری میکنه و شما رو استوار قدم خواهد کرد. و اگر نیرو هم کم داره، اولا که نیرو کم نداریم، به حمد الله نیرو داریم، بر فرضم نیرو کم داشته باشید، ابزار کم داشته باشید، ما میدونیم مسلمان های صدر اسلام هیچ ابزار جنگی نداشتن، عدهشون کم بود، عدهشون کم بود، وسائل نداشتن، اما با این در اثر ایمان، اتحاد، هماهنگی، اینها پیروز شدن، دو ابرقدرت دنیای اون روز را که روم و ایران بود به زانو در آوردن. چرا؟ برای اینکه اونا ایمان نداشتن، فقط سلاح داشتن، اما اینها ایمان و وحدت کلمه داشتن. ما دیدیم در این مبارزه‌ای که با حکومت طاغوتی محمد رضا پهلوی ملت انجام داد، اونها میدونیم تا دندان مسلح بودن، ابرقدرت هم از شاه حمایت میکرد، از رژیم شاه حمایت میکرد و ملت هیچی نداشتن. همین جهسه هم که حالا دست مردم، همین جهسه ها هم نداشتن مردم، یه کلت هم نداشتن، هیچی نداشتن مردم، اما ایمان داشتن و وحدت کلمه. در اثر ایمان و وحدت کلمه شما پیروز شدید. حالا که ابزار جنگی هم در اختیار دارید، تانک دارید، جهسه دارید، ابزار جنگی دیگری دارید، ایمان هم به حمدالله دارید، مطمئن باشید شما که در میدان جنگید با همون ایمان و وحدت کلمه ولو عدتون کم باشد شما پیروز میشین. قرآن میفرماد کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن به اذن الله. چقدر اتفاق افتاده است در صحنه تاریخ که عده‌ای کم بودند اما در اثر ایمان و هماهنگی غالب شدن، فئتن کثیره غالب شدن بر دسته های زیادی. بنابراین مطمئن باشند برادران ما که چون هدفشون اسلام است، چون هدفشون خداست، چون دفاع از کشور اسلام، از جمهوری اسلامی میخوان بکنن، قطعا پیروز میشن. و من مطمئنم، یعنی خبرم داریم که ارتش عراق تنها چیزی که باید داشته باشن روحیه است ندارن. اونو نه روحیه دارن نه ایمان دارن، به زور داره حکومت اونا رو وادار میکنه بیان جبهه جنگ. جنگی که به زور باشد، این جنگ مسلماً پیروزی درش نخواهد بود. اونها تحمیل کرده است بینشون، حتی به ارتش خودش تحمیل کرده، برای که ملت عراق با جنگ مخالفند، ملت ایران با ملت ایران هماهنگ و همصدا هستند. و من مطمئنم که طولی نخواهد کشید که حکومت طاغوتی صدام حسین یا صدام یزید مثل حکومت محمد رضا سرنگون خواهد شد، برای اینکه حکومتی که ملتش باش نباشند و سربازش به فکرش نباشد، سرباز از روی علاقه برای اون حکومت جای نکنند، چنین حکومتی پایدار و استوار نخواهد بود و سرنگون خواهد شد. بنابراین توصیه میکنم به برادران ارتشی، برادران پاسدار، کسانی که در جبهه هستند، جنگ هستند، با روحیه قوی و با اطمینان به حق و اطمینان به خدا جنگ بکنن و قطعا پیروزی را نصیب کشورشون خواهند کرد. ملتی که هدفش این باشه بکشد اهل بهشت، کشتن بشه اهل بهشت، منطقش اینه. ملتی که منطقش این باشه قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، چنین ملتی که میگه اگر بکشم پیروزم اهل بهشتم، اگر کشتن بشم پیروزم و اهل بهشتم، چنین ملتی شکست نخواهد خورد. بجنگید به یاری خدا و به حول و قوه خدا و انشاءالله پیروز میشید. و به برادران و خواهرانم توصیه میکنیم که به هر نحوی که میتوانن به جبهه جنگ کمک بکنن، به جنگ زده ها کمک بکنن، کمک مادی بکنن، کمک معنوی بکنن. اونهایی که مثلا فرض بگیرید کامیوناشون رو میتونن در اختیار بذارن، بسا به کامیون احتیاج باشد، به ماشین احتیاج باشد، بسا در جبهه جنگ به یه تانکرهای احتیاج داشته باشد. هر کس به هر اندازه‌ای که میتونه به جبهه جنگ کمک بکنه، وظیفه‌ش است کمک بکنه. و بدانن که پیروزی با ماست ان شاء الله. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی حکومت صدام یزید خائن و همه حکومت‌های طاغوتی را سرنگون کند. خدا انشاءالله جبهه اسلام را بر جبهه کفر پیروز گرداند. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.